سلام و عصر همیتون بخیر، شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم پنج پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و سایر همکارانم در کابل و پراگ برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه از حمله انتحاری امروز در کابل میشنوین که چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت، چگونگی آغاز مرحله دوم پروسه انتقال در افغانستان امروز توسط مقامات ارشد ناتو و افغان به بحث گرفته شد. همین موضوعات را در صدر گزارش شای خبری ما داریم. در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. در تحولات خبری این ساعت از منطقه و جهان میشنوین که فعالان حقوق بشر در سوریه میگویند ابدتاً در نتیجه خشونت‌های اخیر در آن کشور کشته شدند و پلیس خبر می‌دهد که 15 تن را که به یک گروه افرادگرای اسلامی منسوب هستند در جنوب سربستان دستگیر کردند. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد، حالا خبرهای افغانستان را بشنویم که سید فتح محمد بها پیشکش می‌کند.
نخست سرخط خبرها، نیروهای آیسف تایید کردند که در نتیجه حمله انتحاری امروز در شهر کابل تلفات بر نیروهای خارجی نیز وارد شده است و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت دو فرد خبر می‌دهد که قصد انجام حمله بالای ریاست امنیت ملی و یک مرکز تجارتی در کابل را داشتند. با سلام، این هم مشروع خبرها. نیروهای آیسف تایید کردند که در نتیجه حمله انتحاری امروز در شهر کابل تلفات بر نیروهای خارجی نیز وارد شده است. آیسف با انتشار اعلامیه گفته است حمله کننده انتحاری اولی ساعت 11 پیش از چاشت خود را در نزدیکی یک کاروان نیروهای آنان در سرک دارالامان منفجر ساخت، اما از رقم دقیق این تلفات و هویت افراد کشته شده چیزی نگفته است. در این حال وزارت داخله افغانستان میگوید در اثر این حمله 3 فرد ملکی و 1 سرباز افغان کشته شدند. یک تن از شاهدان عینی در مورد این رویداد چنین میگوید:
انفجار شد، کلان موترم از جای یعنی کنده شد، 4 تا تایر چقدر جب انفجار قوی بود که سعی کردیم که از خارجا یک نفر زنده مانده بود، دیگهش کاملا کباب شده، دیگه از مردم افغان ما یک موتورسیکلیست شهید شده.
از سوی دیگر رئیس جمهور کرزی حمله انتحاری امروز در کابل را به شدت محکوم کرده است. طالبان مسلم مسئولیت این حمله انتحاری را به عهده گرفته و ادعا کردند که بیش از 20 سرباز خارجی در نتیجه آن به هلاکت رسیدند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت دو فرد خبر می‌دهد که قصد انجام حمله بالای ریاست امنیت ملی و یک مرکز تجارتی در کابل را داشتند. لطف‌الله مشعل سخنگوی اداره امنیت ملی امروز در کابل به خبرنگاران گفت این دو تن که آموزش حملات مسلحانه و انتحاری را در شهر کویته پاکستان فرا گرفته بودند از ولایت لغمان بازداشت شدند.
افراد متذکره اظهار داشتند که برای مدت 3 ماه تعلیمات نظامی و انتحاری را در شهر کویته فرا گرفته بودند و با منظور حمله انتحاری و انفجاری بالای مرکز تجارتی گلبهار سنتر و ریاست عمومی امنیت ملی اول به لغمان اعزام شده بودند و قرار بود به کابل بیایند.
با گفته آقای مشعل، این افراد تحت نظر شبکه قماندان چپاو فعالیت میکردند که در ولایت های لغمان، کاپیسا و پروان فعالیت های تخریبی را سازماندهی میکند. و نیروهای آیسف میگویند در نتیجه تیراندازی دو فرد مسلح امروز در جنوب افغانستان 2 سربازانان به قتل رسیدند. آیسف با پخش خبرنامه گفته است مهاجمان که لباس اردوی ملی را به تن داشتند به طور ناگهانی نیروهای افغان و بین المللی را هدف قرار دادند. در خبرنامه در مورد هویت سربازان کشته شده معلومات داده نشده، اما آمده است که مهاجمان نیز در نتیجه تیراندازی متقابل به هلاکت رسیدند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، رویدادهای منطقه و جهان با همکارم سید سمع عباس.
حامیان حقوق بشر سوریه میگویند که در برخوردها بین سربازان سوریه و فراریان از اردوی این کشور در شهر حمص 10 عسكر کشته شده است. گروه نظارت کننده بر حقوق بشر در سوریه که مقر آن در بریتانیا میباشد اظهار داشت این سربازان قرار معلوم در حمله فراریان شام جمعه بر 2 پسته نظامی کشته شدند. این گروه ها اظهار می‌دارند برخورد مسلحانه در منطقه باب سیبای شهر حمص رخ داده، جایی که ده ها سرباز از صفوف اردو فرار کردند. به گفته گروه های حقوق بشر سوریه، از اوایل سال جاری یعنی از آغاز شورش ها علیه حکومت بشار الاسد در سوریه تا کنون هزاران نفر از مظاهره کنندگان کشته شدند. پلیس خبر می‌دهد 15 نفر را که به یک گروه افرادگرای اسلامی منسوب می‌باشند در جنوب سربیا دستگیر نمودند. دستگیری این افراد بعد از آن صورت گرفت که یک مرد اسلامگرای مظنون دیروز با سلاح اتومات سفارتخانه ایالات متحده آمریکا در سراییوو مرکز بوسنیا را که در همسایگی سربیا موقعیت دارد مورد آتشباری قرار داد. در این برخورد حمله کننده و یک پلیس مجروح شدند. پلیس شخص مظنون را مولید یساروویچ باشنده شهر نوای پاز مرکز اداری سانزا که در همسایگی بوسنیا قرار دارد معرفی کرده است. مقامات سفارت آمریکا میگویند در این حادثه کدام کارمند این سفارت صدمه ندیده است. پس از این حمله سفارتخانه ایالات متحده از بسته شدن دروازه هایش خبر داده است. پلیس در ساحه اطراف سفارت کمربند امنیتی را ایجاد کرده. مقامات سربیا میگویند که این شخص به گروه وهابی ها تعلق دارد، گروهی که ریشه آن در عربستان سعودی است و با افرادگرایان در پاکستان و افغانستان هم رابطه دارد. وزیر داخلی ترکیه ادریس نعیم شاهین خبر میدهد در نتیجه یک انفجار که به گمان اغلب حمله انتحاری بوده است، در جنوب شرق این کشور یک نفر کشته و 10 نفر دیگر مجروح شدند. به گفته شاهین این انفجار در مرکز شهر کردنشین بنگال رخ داده است و افزود انفجار در نزدیکی دفتر محلی حزب حاکم عدالت ترقی صورت گرفته ولی این بنا هدف آن نبوده است. تا حال کسی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. باشندگان شهر بنکاک مرکز تایلند با مقاومت دیوارهای استنادی علیه سیلاب که موج‌های آن امروز به اوج آن رسیده بود نفس راحت کشیدند. موج آب در شهر مخصوصا دریای چافریا که بزرگترین کانال آبی در داخل این شهر می باشد بلند شده ولی به مناطق مسکونی و تجارتی در بنکاک آسیب وارد نکرده است. روز جمعه 10,000 نفر از ترس سرازیر شدن امواج آب این شهر را ترک کرده بودند. سیلاب های تایلند که قسمت با باران های شدید موسمی مربوط می باشد و در 60 سال اخیر با این شدت سابقه نداشته است، از اواسط ماه جولای تا حال 377 نفر را کشته و به زندگی 2,200,000 نفر دیگر در ولایت مرکزی و شمالی این کشور اثر گذاشته است. سیف الاسلام فرزند فراری رهبر کشته شده لیبیا معمر قذافی به محکمه بین المللی جنایات گفته است از اتهامات جنایت بر ضد بشریت مبرا می باشد. سالنوال محکمه بین المللی جنایت لوئیس مورینو اوکامپا به خبرگزاری رویترز در پکن گفته است این محکمه غیر مستقیم با سیف الاسلام تماس گرفته است. مورینو اوکامپا اظهار داشت این تماس توسط میانجی ها صورت گرفته و سیف الاسلام می خواهد بداند که اگر از این اتهامات برات حاصل کند سرنوشت او چی خواهد بود. سیف الاسلام بعد از آن که قوای شورای انتقالی لیبیا معمر القذافی را در شهر زادگاهش سرت دستگیر نموده بود از اینجا فرار کرد. قرار معلوم سیف الاسلام از سرحدات جنوبی لیبیا گذشته و به نایجیریا رفته است. و رهبر حزب اسلامگرای میانه روی تونس که برنده اولین انتخابات آزاد در این کشور به شمار می رود خواهان آرامش معترضان در شهرکی شده است که انقلاب تونس از آنجا آغاز گردید. مقامات در شهر سیدی بوزید قید برگشت و گذار را نافذ کردند. حامیان یک نامزد محلی پس از آن دست به آشوب زدند که او به خاطر تخطی در کمپاین از کرسیش موقوف گردید. رشید غنوچی بنیانگذار حزب النهضت که از جمله 217 کرسی اسمبلی 90 کرسی را به دست آورده گفته است از ساکنان شهرک بوزید مهد انقلاب تونس می خواهد تا آرامششان را حفظ کنند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین. ساعت 5:08 به وقت کابل شد. از امراهی تان تا این لحظات تشکر و در ادامه این برنامه خبری. حمله انتحاری امروز در شهر کابل چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت. چگونگی آغاز مرحله دوم پروسه انتقال در افغانستان امروز توسط مقامات ارشد ناتو و افغان به بحث گرفته شد. پس از این افرادی که کوکنار کشت می کنند مجازات خواهند شد. وزیر مبارزه با مواد مخدر
مطابق با قانون مبارزه با مواد مخدر بعد از کسانی که کشت کوکنار می کنند مجرم است و مطابق با قانون جزا داده می شوند.
میکانیزم درست برای شرکت نماینده های واقعی جامعه مدنی در کنفرانس دوم بن وجود ندارد. جرگه هماهنگی جامعه مدنی افغانستان این مطلب را گفته. ایالات متحده آمریکا در 3 سال گذشته 262 میلیون دلار را در ولایت پروان مصرف کرده است. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم و در کنار اینها برنامه هوایی تازه در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حمله انتحاری امروز در شهر کابل چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت. این حمله نشسته را برهم زد که به هدف یاد بود از اعضای کشته شده شورای ملی افغانستان در الحاقیه شورای ملی برگزار شده بود. این حمله توسط یک انتحار کننده حوالی ساعت 11:30 دقیقه امروز در فاصله کم با محل برگزاری این نشست یک کاروان نیروهای بین المللی را هدف قرار داد. مقام های افغان ایسف گفتند که در این رویداد به افغان ها و اتباع خارجی تلفات وارد شده است. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. منیژه دیوه از کابل گزارش می‌دهد.
در حمله انتحاری روز شنبه در کابل که آرامش نسبی این شهر را برهم زد، با 4 افغان و شماری از سربازان ایسف تلفات وارد شده است. قماندانی امنی کابل با پخش خبرنامه گفته است 2 تن از قربانیان این رویداد را شاگردان مکتب تشکیل می‌دهند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد چگونگی این رویداد و تلفات ناشی از آن چنین گفت:
این حمله توسط یک فرد انتحاری با استفاده از یک واسطه نقلیه که مواد انفجاری داده بود به جا کرده بود یک کاروان نیروهای ائتلاف هدف قرار میده. متاسفانه در نتیجه انفجار 3 فرد ملکی و وطن ما شهید شده و 1 تن پلیس که مربوط حوزه 7 بود به شهادت رسیده.
هرچند آقای صدیقی در مورد تلفات وارد شده به نیروهای خارجی در این رویداد چیزی نگفت، اما ایسف با پخش خبرنامه گفته است که در این رویداد با چندین سرباز ایسف تلفات وارد شده است. ایسف از ارائه شمار دقیق این سربازان و افشای هویت آنان خودداری کرده است. شماری از شاهدان عینی میگویند در این حمله مقدار زیاد مواد انفجاری به کار رفته بود. غلام سخی یکی از این شاهدان:
کلان موترم از جای یعنی کنده شد، 4 تایره چقدر جب انفجار پیوی بود دیگه. آمدیم باز دوباره رفتیم سعی کردیم دیگه، از خارجا 1 نفر زنده مانده و دیگه کاملا کباب شده دیگه. از مردم افغان ما 1 موتورسیکلیست شهید شده، در حدود 3-4 تاست که در زیر یک این موتر خارجی در زیر موتر مانده. دیگه 1 دانه خارجی دیگه است که او زنده است ولی کباب شده، فقط قلبش کار میکنه دیگه، کس زنده نبرمان از موتر.
حمله انتحاری روز شنبه در کابل ساعت 11:30 دقیقه در جاده دارالامان در نزدیک الحاقه شورای ملی رخ داد و مراسم را برهم زد که در این محل به هدف یاد بود از اعضای کشته شده شورای ملی برگزار شده بود. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح بر عهده گرفته و ادعا کردند که در این رویداد 25 سرباز خارجی کشته شدند، اما نیروهای بین المللی این ادعای طالبان را تایید نکردند. این حمله درست 40 روز پس از حمله بر جان استاد برهان الدین ربانی صورت می گیرد.
از حمله انتحاری امروز در کابل شنیدید. در حدود 40 روز گذشته کابل نسبتاً آرام بود، اما پیش از آن پایتخت شاهد حوادث خونین بود. کابل در حال صنعه حملات بوده که مسئولیت های امنیتی این شهر در مرحله نخست پروسه انتقال در ماه جولای به نیروهای افغان سپرده شد. اکنون آمادگی ها برای مرحله دوم پروسه انتقال گرفته شده است. برد مشترک ناتو و افغانستان نشست را امروز در این مورد در کابل برگزار کردند. در این نشست مقامات ارشد افغان بین المللی در افغانستان شرکت کرده و روی چگونگی آغاز مرحله دوم پروسه انتقال بحث کردند. این نشست بعد از آن برگزار شد که در هفته گذشته والی های 17 ولایت که احتمالاً شامل پروسه انتقال خواهند شد با دعوت اداره ارگان های محلی در کابل روی مشکلات و آمادگی هایشان برای تطبیق مرحله دوم پروسه انتقال بحث هایی داشتند. مرحله اول انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در 7 منطقه کشور در ماه جولای آغاز شد و مسئولان ناتو این مرحله را موفق خواندند. جاوید حسنزاده در این مورد از کابل گزارش می دهد.
انتظار می رود در برد مشترک انتقال ناتو و افغانستان مقامات افغان و بین المللی روی جوانب مختلف چگونگی مرحله دوم انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در مناطق بحث گردد که قرار است شامل مرحله دوم پروسه انتقال گردند. در این نشست که بروز شنبه در کابل برگزار شد، در کنار برخی از مقام های افغان و ناتو این اولین بار است که قماندان عمومی نیروهای آمریکایی ناتو نیز شرکت می کند. در آغاز این نشست دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در صحبت با خبرنگاران گفت آنان آخرین نتایج بحث های نشست را بروز یکشنبه بر رئیس جمهور کرزی می سپارند.
هدف جلسه امروزی ما است که بحث سرتاسری سر ولایت و ولسوالی های که شامل مرحله دوم انتقال خواهد بود صورت خواهد گرفت. و پیشنهادهای مشخص بر روز یک شنبه خدمت رئیس جمهور افغانستان ارائه خواهد شد. وقت اعلان مرحله دوم جزء تصامیم رئیس جمهور افغانستان است.
برخی از منابع گفتند که قرار است رئیس جمهور افغانستان تاریخ آغاز مرحله دوم پروسه انتقال مسئولیت‌ها به نیروهای افغان را با ذکر نامه ولایاتی که شامل این پروسه خواهد شد در کنفرانس استانبول اعلان کند. بورد مشترک انتقال مسئولیت‌ها بعد از آن در کابل برگزار می‌گردد که اعضای این بورد با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز نشستی را برگزار کرده بودند. قبل از آن نیز مسئولین 17 ولایت افغانستان در یک نشست در کابل در مورد مشکلات و آمادگی‌هایشان برای آغاز مرحله دوم در ولایاتشان بحث کردند. آمادگی‌ها به خاطر آغاز مرحله دوم انتقال مسئولیت‌ها در حال ادامه دارد که مسئولان ناتو تطبیق مرحله اول را یک پروسه مثبت و کامیاب عنوان می‌کنند. با گفته قماندان ناتو در افغانستان، آغاز روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان بعضی فرصت‌ها را نیز به وجود آورده است. وی میگوید این پروسه بعضی فرصتها را نیز مهیا ساخته است که تنها در بخش بهتر شدن وضعیت امنیتی نه بلکه مهمتر از آن این بوده است که این روان فرصتهای دیگر را در بخش حکومت داری، تعلیم و بهتر شدن عرضه خدمات صحی برای همکاران افغان ما نیز مساعد ساخته است. در این حال نماینده ملکی ناتو برای افغانستان هم بدین باور است که برای انتقال مسئولیتهای امنیتی به نیروهای افغان فرصت خوبی فراهم شده است. با گفته وی مرحله اول پروسه انتقال ثابت نمود که نیروهای افغان آماده هستند تا این مسئولیت‌ها را به درستی به عهده بگیرند. سایمون گس نماینده ملکی ناتو برای افغانستان نیز این پروسه را مهم خوانده و میگوید
ما انتقال مسئولیت‌های امنیتی را به این خاطر انجام نمی‌دهیم که ما مجبور هستیم این کار را بکنیم، بلکه ما بدین باور هستیم که ما این مسئولیت را به نیروهای افغان سپرده می‌توانیم، چیزی که ما را وادار می‌سازد ارزیابی از دستاوردهای چند سال گذشته ما بوده. اگر ما وضعیت امروز افغانستان را با دو سال قبل مقایسه نماییم، می‌بینیم که ما در بسیاری از مناطق افغانستان پیشرفت‌های دراماتیک داشته‌ایم.
مسئله انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان برای اولین بار از سوی رئیس جمهور کرزی در کنفرانس لیسبون مطرح شد. قرار است تا سال 2014 تمام مسئولیت‌های امنیتی در افغانستان به نیروهای افغان سپرده شود.
سر از روز یکشنبه 8 عقرب مطابق 3 اکتبر بعد از تغییر ساعت در اروپا، رادیو آزادی را بر علاوه موج FM 100.5 و موج متوسط 1296 در امواج کوتاه 190 175 سی 153 35 138 35 121 40 99 90 93 35 کلو هرتز و 31 25 16 15 متر شنیده می توانید.
بله، سر از فردا نشرات رادیو آزادی روی امواج کوتاه هم قابل دریافت است و می توانید در صفحه اینترنتی ما هم رادیو آزادی را بشنوین. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا ساعت 5:18 دقیقه به وقت کابل شد. گزارش ها از افغانستان را ادامه می دهیم. حکومت افغانستان می گوید پس از این افرادی که کوکنار کشت می کنند مجازات خواهند شد. در نشستی که امروز در کابل برگزار شده بود، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت کسانی که کوکنار کشت می کنند از لحاظ قانون مجرم پنداشته می شوند. هفته گذشته صدها تن از علمای افغانستان در یک نشست در کابل با صدور فتوای کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را حرام دانستند. منیشه دیوا در مورد از کابل گزارش می دهد.
مقام های حکومت افغانستان تأکید می کنند که قانون مبارزه با مواد مخدر برای آنان حق داده تا افراد را که کوکنار کشت می نمایند مجازات کنند. زرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت کسانی که در کشت این مواد مصروفند باید مطابق به قانون مجازات شوند. آقای مقبل گفت حالا زمان آن فرا رسیده که کشت کنندگان کوکنار مورد تعقیب عدلی قرار گیرند.
مطابق به قانون مبارزه با مواد مخدر بعد از کسانی که کشت کوکنار می کنند مجرم است و مطابق به قانون جزا داده می شوند. ما کمپاین های آگاهی آمره در تمام ولایات افغانستان انجام دادیم و قانون مبارزه با مواد مخدر را برای مردم رساندیم.
گزارش ها می رسانند که دهقانان عمدتاً در مناطق ناامن افغانستان دست به کشت کوکنار می زنند. یار محمد حسین خیل رئیس سارنولی اختصاصی مبارزه با ماسکرات و مواد مخدر یکی از اشتراک کنندگان نشست روز شنبه می گوید اشخاصی که کوکنار کشت می کنند مطابق به قانون مبارزه با مواد مخدر تا 10 سال زندان محکوم می گردند.
اگر ارگان های کشفی چنین افراد و اشخاصی را که بنگ و خاشخاش را در زمین های خود بکارند و یا زمین خود را برای دیگری به اجاره داده باشند دریابد، با آنان مطابق به ماده 41 قانون مبارزه با مواد مخدر برخورد قانونی صورت گرفته و مجازات می شوند. مطابق با این قانون جزای چنین اشخاص نهایت تا 10 سال است و اگر کسی به چنین جرایم مبادرت ورزد، بر علاوه که دهقان جزا می بیند، کسی که دهقان را تشویق کرده نیز دو برابر جزا می بیند.
وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید در سطح کشورهای منطقه 9 میلیون تن به مواد مخدر معتادند که از این میان در حدود 1 میلیون آنها را افغانها تشکیل میدهد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که اخیراً علمای افغانستان کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را حرام دانسته و انتقاد کردند که حکومت قاچاقبران اصلی و بزرگ مواد مخدر را آزاد میگذارد و افرادی را که آلای دست این قاچاق بران قرار می گیرند مجازات می کند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ایالات متحده امریکا در حدود 262 میلیون دلار را به هدف رسیدگی به مشکلات مردم در ولایت پروان در 3 سال گذشته مصرف کرده است. جزئیات بیشتر در این مورد تا دقایق بعد، همچنان تا لحظات دیگر نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه‌های امروز کابل. جرگه اماهنگی جامعه مدنی افغانستان میگوید میکانیزم درست برای شرکت نماینده های واقعی جامعه مدنی در نشست دوم بن وجود ندارد. اعضای این جرگه امروز در نشست در کابل خواهان توجه جدی حکومت به این مسئله شدند. در این حال مقامات حکومت افغانستان در پاسخ به این نگرانی ها میگویند هیئت در کنفرانس بن شرکت خواهد کرد که از تمام اقشار افغانستان نمایندگی کند. قرار است کنفرانس دوم بن در ماه دسامبر امسال در آلمان برگزار شود. فریبا واحدی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان جرگه هماهنگی جامعه مدنی هشدار می‌دهند اگر مکانیزم شفاف جهت انتخاب نمایندگان واقعی جامعه مدنی برای اشتراک در نشست بن دوم صورت نگیرد، آنان دست به اعتراضات گسترده خواهند زد. عبدالرحمن هوتکی رئیس جرگه هماهنگی جامعه مدنی افغانستان به روز شنبه در نشستی که به منظور ارائه طرح پیشنهادی جامعه مدنی در مورد کنفرانس بن در کابل برگزار شده بود، به شدت از آنچه نبود مکانیزم شفاف جهت شرکت اعضای جامعه مدنی در نشست بن خواند انتقاد کرد و چنین گفت:
جرگه هماهنگی جامعه مدنی از حکومت افغانستان و جامعه جهانی به طور جدی تقاضا دارد تا مسئولان سفارت آلمان را فرا خوانده و حضور اعضای جامعه مدنی به شمول جرگه هماهنگی جامعه مدنی را در نشست بن به اساس یک میکانیزم سراسری یقینی بسازد. اگر شرکت اعضای جامعه مدنی به طور شفاف در کنفرانس بن صورت نگیرد، جرگه هماهنگی جامعه مدنی مجبور می شود که به مردم مراجعه کند و در داخل و خارج از افغانستان، به خصوص در شهر بن، از حال تا زمان کنفرانس بن از طریق کنفرانس ها، نشست ها و تظاهرات صدای ملت خود را بلند کنند.
آقای هوتکی همچنان گفت کمیسیونی که مسئولیت انتخاب اعضای جامعه مدنی را برای شرکت در نشست بن به عهده دارد در کارهایشان به طور شفاف عمل نمی کنند. در همین حال صفت الله صحاف صافی معاون مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان به اساس یک میکانیزم شفاف در نشست بن شرکت خواهد کرد که در آن حضور نمایندگان تمام اقشار جامعه به شمول اعضای جامعه مدنی در نشست بن تضمین شود.
حکومت افغانستان مصمم است که بر کنفرانس بن هیئتی که از افغانستان می رود باید دارای ویژگی های باشه که به همه اقشار و فعالین جامعه در او رول داشته باشند، که بدون شک جامعه مدنی همچنان شامل این هیئت خواهد بود. مکانیزم خاصی وجود داره که او مکانیزم جوابگوی این تشویش ها انشاءالله خواهد بود.
قرار است کنفرانس دوم بن در ماه دسامبر سال جاری میلادی در آلمان برگزار گردد. در این نشست روی دستاورد و چالش های ده سال گذشته افغانستان، پروسه سال و انتقال و همکاری های جامعه جهانی با افغانستان پس از سال 2014 میلادی بحث های صورت خواهد گرفت.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
خلاصه ببینین حاجی خوره ببینین این مشکل در
ما فقط قرار زیاد شد
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 5:25 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی mozodiradio.com میشنوین. در نتیجه درگیری میان شمار از باشنده های ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار و نیروهای امنیتی چندین تن کشته و زخمی شدند. در این مورد تا دقایق بعد برایتون گزارش داریم. همچنان از برگزاری مراسم ای در میان قوم گجر در ولایت بغلان گزارش را خبرنگار ما از محل فرستاده. همه اینها تا دقایق بعد. همچنان برنامه هفتوار هوایی تازه را در نیمه دوم فراموش نکنین. اما پیش از همه، ایالات متحده آمریکا در حدود 262 میلیون دلار را به هدف رسیدگی به مشکلات مردم در ولایت پروان مصرف کرده است. به گفته مقامات افغان، بیشتر این پول در سرکسازی و شهرهای پروان بامیان مصرف شده است. احمد حنایش در مورد گزارش می‌دهد.
مقامات دولتی ولایت پروان میگویند از 3 سال گذشته بدین سو 262 میلیون دلار آمریکایی از سوی ایالات متحده آمریکا به منظور رسیدگی به مشکلات مردم در این ولایت به مصرف رسیده است. با گفته مقامات دولتی ولایت پروان، در جریان راه اندازی برنامه‌های بازسازی و انکشافی که عمدتاً پروژه‌ها با کمک مالی کشورهای کمک کننده به افغانستان اجرا می‌گردد، بخش اعظم این پروژه‌ها در ولایت پروان از مجرای فعالیت‌های PRT گروه بازسازی ولایتی نیروهای آمریکایی مستقر در میدان هوایی بگرام و اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا USAID راه اندازی شده است. عبدالبصیر سالنگی والی پروان که اخیراً در مورد جریان بازسازی و کمک‌های ایالات متحده آمریکا در میانه نمایندگان مردم و شماری از مسئولین دولتی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان صحبت می‌کرد، گفت ظرف 3 سال گذشته حدود 262 میلیون دلار در برنامه‌های بازسازی از سوی ایالات متحده آمریکا در این ولایت به مصرف رسیده است.
کمک ایالات متحده آمریکا در پروان همی بوده است که تقریبا از 3 سال به این طرف 262 میلیون دلار آمریکایی را از کمک‌های انکشافی ایالات متحده آمریکا در پروان مصرف شده است که مصارف بسیار زیاد شده. جاده متک شبر که با بامیان وصل میشه با ارزش 62 میلیون دلار آمریکایی، واقعا یک جاده بسیار حیاتی با ارزش و میتواند که بدیل جاده سالنگ شده در آینده.
این اظهارات از سوی مقامات دولتی ولایت پروان در مورد کمک‌های جامعه جهانی و بخصوص در مورد کمک‌های ایالات متحده آمریکا برای رسیدگی به مشکلات مردم در حالی صورت می‌گیرد که شماری از نمایندگان مردم در ولایت پروان به این باورند که با توجه به ارقام هنگفتی که از کمک‌های مالی جامعه جهانی را مسئولین مطرح می‌کنند، تغییرات چشمگیری در پیشرفت‌ها و اجرای برنامه‌های انکشافی در محلات دیده نمی‌شود و به گفته آنان باید دولت ظرفیت‌های مناسب را در نهادهای محلی خود ایجاد کند تا از همچو کمک‌ها استفاده بهتر و اعظمی صورت بگیرد. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهای تان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. گزارش های مربوط به افغانستان را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد و برنامه هوای تازه را هم در نیمه دوم فراموش نکنین. حالا ساعت 5:30 به وقت کابل شد. شما را به نیمه دوم برنامه خوش آمدید میگیم. سید سمیع عباس در آغاز با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نیروهای ایساف تایید کردند که در نتیجه حمله انتحاری نو در شهر کابل تلفات به نیروهای خارجی نیز وارد شده است. حوالی ساعت 11 پیش از چهار امروز یک حمله انتحاری در مقابل دفتر امنیت ملی ولایت کنر نیز صورت گرفت. مرحله نخست انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان از سوی بورد مشترک روند انتقال به بررسی گرفته شد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت دو فرد خبر می‌دهد که قصد انجام حمله بالای ریاست امنیت ملی و یک مرکز تجارتی در کابل را داشتند. نیروهای ایساف می‌گویند در نتیجه تیراندازی دو فرد مسلح امروز در جنوب افغانستان دو سرباز آنان به قتل رسید. حامیان حقوق بشر سوریه می‌گویند که در برخوردها بین سربازان سوریه و فراریان از اردوی این کشور در شهر حمص 17 عسكر کشته شده است. پلیس خبر می‌دهد 15 نفر را که به یک گروه افرادگرای اسلامی منسوب می‌باشند در جنوب سربیا دستگیر نموده است. وزیر داخلی ترکیه ادریس نعیم شاهین خبر می‌دهد در نتیجه یک انفجار که به گمان اغلب حمله انتحاری بوده است در جنوب شرق این کشور یک نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. باشندگان شهر بنکاک مرکز تایلند با مقاومت دیوارهای استنادی علیه سیلاب که موج‌های آن امروز به اوج آن رسیده بود نفس راحت کشیدند. رهبران جهان امروز تعهد کردند که بیماری پولیو یا فلج اطفال را ریشه‌کن خواهند کرد.
سرخط خبرها را شنیدین. از همراهی تان تا این لحظات تشکر و گزارش و مطالب خبری از افغانستان را ادامه می دهیم. در نتیجه درگیری میان شمار از باشنده های ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار و نیروهای امنیتی چندین تن کشته و زخمی شدند. تعداد تلفات و زخمی ها را هر دو جانب زد و نقیض ابراز کردند. درگیری بعد از آن صورت گرفت که قوم سپاه یک توافقنامه را نقض کرده و دیروز دوباره یک دشت دولتی را تصرف کرد. شیرشاه همدرد از ولایت ننگرهار گزارش می دهد.
بعد از توافق و حل منازع بین دو قوم شینوار سیپای و علی شیرخیر که بالای یک دشت دولتی جریان داشت، عصر جمعه درگیری به میان آمده که به گفته بزرگان قومی شینوار در این درگیری ده‌ها تن کشته و مجروح شدند. این درگیری بعد از آن که هر دو قوم به اساس فیصله جرگه دشت متنازعه را تخلیه نمودند و سنگ تعهد 3 سال آتش بس و تخلیه دشت را گذاشتند با پلیس رخ داده است. منابع دولتی میگویند قوم سیپای فیصله جرگه را نقض نموده دوباره دشت را تسخیر و پلیس را هدف تیراندازی قرار دادند که در نتیجه برخورد صورت گرفته است. به نام حاجی ملک عثمان یکی از بزرگان قومی سیپای در مورد به رادیو آزادی گفت: دیروز در بین قوم سیپای و علی شیرخیل سنگ تعهد گذاشته شده بود که 3 سال آتش بس و تخلیه دشت قلاها و سنگرها در آن شامل بودند. ما هم به فیصله عمل کردیم، اما بعد آن قوم ما دیدند که در دشت پوسته های امنیتی وجود ندارد و همچنان علی شیرخیل قلاهایشان را تخلیه ننمودند. دوباره سیپای به دشت آمدند و بعدن با پلیس درگیر شدند که در نتیجه 40 الی 50 تن از قوم ما کشته و 40 الی 50 تن مجروح شدند و سوی حکومت 65 تن ما بازداشت گردیدند. راپورهای نتایج شده حاکی‌ست که طالبان در آنجا نفوذ کردند و پلیس را هدف تیراندازی قرار دادند، اما حاجی ملک عثمان میگوید طالبان وجود ندارند و همه متضررین مربوط قوم سیپای میباشند. احمد ضیا عبدالزه سخنگوی والی ننگرهار میگوید شخص والی ننگرهار به منطقه رفته بود و بعضی از اشخاص خودغرض قوم سیپای قوای امنیتی را 2 بار مورد حمله قرار دادند که در نتیجه 3 پلیس زخمی و 2 رنجر متضرر شدند. قوای امنیتی به در دفاع از خود پرداختند و در نتیجه 3 تن از آنها کشته و 2 تنشان مجروح شدند و 65 تن آنها بازداشت گردیدند. اما شاهدان عینی بی‌طرف میگویند 9 تن از قوم سیپای کشته و 15 تن دیگرشان زخمی شدند. دکتر باز محمد شیرزاد رئیس ستامه ننگرهار نیز میگوید 15 تن مجروحین برایشان به شفاخانه ستامه مراجعه نمودند. مسئولین امنیتی میگویند فعلا منطقه در تسلط قوای امنیتی میباشد و به گفته سخنگوی والی ننگرهار قوای ائتلاف قوای افغان را صرف حمایت کرده و مانورهای هوایی را اجرا کردند، اما آنها در جنگ سهیم نبودند و نه انداخت کردند. گرچه منطقه در تصرف قوای امنیتی افغان می باشد، اما مردم همجوار آن منطقه حراس دارند که دوباره درگیری صورت نگیرد.
از درگیری های دیروز در ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار شنیدین. و حالا هم بریم به کابل از احمد جعفر احمدی بشنیم که کدام مطالب و مقاله ها در روزنامه های امروز پایتخت چاپ شدند.
تبصره ها در خصوص همکاری پاکستان در راستای مبارزه با تروریسم و پروسه واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان مسائل اند که در صفحات شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل به چشم می خورند. خدمتگار به سخنان تازه وزیر خارجه آمریکا اشاره کرده که گفته است اگر پاکستان نمی خواهد و یا از توانش بالاست تا علیه القاعده و حقانی اقدام کند، در آن صورت آمریکا آماده است به پاکستان نشان بدهد که چگونه از شر حقانی و القاعده رهایی یابد. به نوشته روزنامه هیلری کلینتون این سخنان را در حال گفته که برخی از مقام‌های ارشد آمریکا به این باورند که نظامیان پاکستان با مخالفان مسلح ارتباط دارند و به نوشته روزنامه به طور قصدی نمی‌خواهند علیه آنان اقدام کنند. روزنامه سرنوشت هم در این مورد بحث کرده و نوشته است در حال حاضر سه شورای طالبان در پاکستان است و به نوشته روزنامه روابط نزدیک میان این شوراها و اردو استخبارات پاکستان وجود دارد. روزنامه نوشته است همین مسئله سبب شده تا پاکستان به طور راستین علیه تروریسم گام بر ندارد. روزنامه از جامعه بین المللی نیز خواسته تا استراتژی مبارزه علیه تروریسم را مورد تجدید نظر قرار بدهد. به نوشته روزنامه اگر جامعه بین المللی کشورهای منطقه به خصوص پاکستان را به همکاری در بخش مبارزه با تروریسم تشویق نکند، ممکن جنگ جاری بیش از پیش پیچیده شود. روزنامه هواد با اشاره به برگزاری نشست‌های در مورد آغاز مرحله دوم پروسه واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان نوشته است که آمادگی‌ها در این بخش نشان دهنده بلند رفتن ظرفیت‌ها و توانایی‌های نیروهای افغان است. به نوشته روزنامه قرار است رئیس جمهور کرزی در نشست استانبول تاریخ آغاز مرحله دوم پروسه انتقال را مشخص بسازد. و روزنامه یعنیز هم به آمادگی‌های حکومت افغانستان در این بخش توجه کرده است. به نوشته روزنامه در نشست اخیر شورای امنیت ملی افغانستان در مورد ولایات و مناطق معلوم داده شد که قرار است مرحله دوم پروسه انتقال در آن به اجرا گذاشته شود. روزنامه نوشته است رئیس جمهور پس از شنیدن نظریات و پیشنهادات اشتراک کنندگان این نشست دستور داد تا فهرست از ولایات و مناطق شامل در مرحله دوم برنامه واگذاری مسئولیت ها به نیروهای افغان ترتیب شود.
ساعت 3:07 به وقت پراگ اروپای مرکزی و 5:37 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادی رادیو .com میشنوین. یک هفته دیگر به عید قربان باقی مانده است. مردم در افغانستان و جهان برای تجلیل از این روزها آمادگی های را آغاز کردند. در افغانستان اقلیت ها در مراسم عید قربان رواج های خود را دارند. بشیر احمد غزالی در ولایت بغلان با شما را از وابسته های قوم گجر صحبت را انجام داده و گزارش را از محل فرستاده است که با هم مشنویم.
در افغانستان از قدیم الایام تا اکنون اقوام مختلفی با رسم و رواج ها و ادیان مختلف زندگی می کنند. هر یک از این اقوام که به عشایر و دسته های مختلف تقسیم شده اند باور، انگیزه، فرهنگ و رسم و رواج های خاص خود را دارند. گجرها در ولایت بغلان که یکی از این اقوام ساکن در افغانستان می باشند، مانند سایر اقوام رسم و رواج های مختص به خودشان را دارند. قوم گجر آنچنانی که خودشان می گویند تقریبا رسم و رواج مشابه با دیگران را دارند، ولی در برخی موارد خیلی از عناناتشان متفاوت با سایر اقوام می باشد. و اما در عیدها آنچنانی که یکی از علمای دینی این قوم می گوید آیین کریمانه دارند و همه اهل یک مسجد در روزهای عید یک جا و روی یک سفره غذا می خورند و آزرده خاطرها را آشتی می نمایند.
اسم من مولوی سید علی هستن، ولسوالی دوشی. در روز عید کالای نو می پوشیم، در نماز می ریم. باز پروگرام ما بعد از نماز اینجاست که کدام جایی که ما نماز می خوانیم او جای عام مردم ما عیدخوری می کنند. مردم مال می کشه، عمالی به عید می گره که ما مردم امروز عید می تیم. که نماز میخوانیم بعد این مردم اونجا عید میتا بعد یک اشلاق دیگه عام مردم اونجا میره اونجا عید میخوریم بعد یک جای دیگه میریم اونجا عید میخوریم سه چهار روز ما اینجا عید میخوریم.
او میگوید از اینکه قوم گجر به دینداری و دین پروری شهرت دارد خیلی از رسم و رواج هایشان مطابق به مسائل دینی است و سعی میورزند تا آن را همیشه به جا بیاورند، مانند رفع کدورت ها در روزهای عید که ناگزیرند هر آزرده خاطری را برای رضای خدا تشویق و تسلیم به آشتی شدن نمایند. همچنین یک تن دیگر از این قوم میگوید عیدها مجال و بهانه خوبی برای آنهاست تا کدورت ها را از میان ببرند و جای آن زمینه های نزدیکی و دوست شدن را فراهم نمایند.
سید محمد قوم گجر هستم و سالی دوشی در روز عید خصمتانه میشود. اول میشینیم برادر کسی بعد مثال خفگی داره دشمنی داره دمی روز عید کلشان یک دست جمع میر میدو خدا میخوریم یک دعا واسه دعا میکنیم پس دعا میخوریم در روز عید داشته میشه.
و اما اینکه این قوم عید را چگونه برگزار می نمایند باز هم سید محمد گجر برخی از این عنانات را چنین بیان می کند.
میوه میگیریم پد مثال کلچه پخته میکنیم در روز عید فطر از بعضی مردم باز در روز عید مال میکشه در روز عید فطر عید قربان سه بدیم رسم رواج چیزی که مردم هست از ما این مرد این می سیاسرا سه بعضی در روز عید خینم میکنم بعضی کالای نو بپوشه میرا در خیش قوم این طرف دا خاری بخونو هفته هفت روز مردم عید میخوره.
در حین زمان این را نیز باید گفت که مطلقا چنین نیست که تمامی قوم گجر در هر جایی که هستند یک رسم و رواج را دارند و مانند مسائل دینی از یک اصل پیروی میکنند، بلکه همین قوم که در نقاط مختلف ولایت بغلان زندگی میکنند رسم و رواج های کاملا همرنگ و یکسان را ندارند و با تفاوت و همرنگی های زیادی عید و نوروز و روزهای خوشی و ماتم را برگزار مینمایند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهی تان تا این لحظات با من جاوید نعیمی و همکارانم تشکر. حالا برنامه هوای تازه را آماده نشر داریم، از شما دعوت میکنم که با ما باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام،
آرزومندیم صحت و سلامت باشید.
در این هفته گزارش تهیه کردیم در مورد اویده از جوانانی که دانسته و یا نادانسته اسلحه نگهداری و او را با خود حمل میکنن.
یک چند دانا بچه ها گفته بودش به که طرف بالا بریم و اون یک چند نقبات تبر شدن که مرده شمیرن بچه ها امرا چاک گذاریش.
در این برنامه از عواقب بد و راه های جلوگیری از او شما را با خبر میسازم.
داخل برنامه آهنگ هفته هم به نشر میرسه.
امید تا پایان برنامه با ما عفیفه ساکت نیوزی
و ما فروزان حبیبزاده باشیم. عیفه جان،
بله،
ایره خواهم ما میفهمیم که نوجوانی و جوانی یکی از مهمترین و اساسترین مراحل زندگی شمرده میشه.
بله، و بیشتر عقیده هم به ای است که نوجوانی مرحله است که در این مرحله احساس غرور میکنن و خدا از همه برتر میدانن و تلاش میکنن که از دیگرها بزرگتر جلوه کنن. بله.
احساسات هم یکی از عادت و خصلت های ذاتی و پنهانی آدمی است که گاه سر میکشه و آنچه در درون انسان است او را ظاهر میسازه،
خصوصا در این مرحله جوانی.
حرفای ما هم در این رابطه است که در این اواخر جوانانی دیده شدن که اینا با خود آگاهانه و یا نادانسته در شهر و حتی برخی از مکانهای تحصیلی و مکاتب با خود سلاح‌های مثل تفنگچه، چاقو،
برچه و پنجه بوکس و چیزا را
عمل میکنن. بله،
و بسیاری ها علت ای اقدام جوانا را تاثیرگذاری گروه های مسلح همسن سالشان و برتری جویی و کسب قدرت کاذب عنوان میکنن.
و در این اواخر هم رواج حمل سلاح در میان جوانان و نوجوانان افزایش یافته و گاه و بیگاه مشنویم که به سبب همی سلاح خون برخی را
به زمین میریزانن و
حتی جانایشان را از دست میدن.
عین الله باشندی قلعه زمانخان کابل در مورد چشم دیدش از این گونه رویدادها قصه میکنه.
یک بچه تعلیم یافته بچه بسن 12 خوب جوانی هم داشته بس خوب مقبول هم بوده. در خلاصی که چاکو خورد مرد بیچاره. در 27 رمضان نکاح بوده. خلافات اندی ولی بوده ما بندشون نگا. خو اینی کلش تاثیر چاکو زد کو جوان بچه از بین از چم سوخ 12 میره. اونجا پس درو پات تیر میکنه. پس خاطر درو پات در بدر شد رپای پس خطا میخوره. یا قانون شرعی نیست که اینا بگیره دانه تو کار نکنه. جواز هم نداره نال سیاست خرد خود بچه‌ها است سن قانونیش پوره نیست 18 ساله نیست چرت میزنه پودر میزنه چاکو میگردونه.
ایفا جان،
بله.
در کشوری که همه روزه از جنگ و سلاح و زور حرف به زبان بیایه، بعید نیست که نوجوانان و جوانان او هم دانش آموزان تمایل به درگیری‌های فیزیکی نداشته باشند.
بله، تاثیر خود میگذاره خامخا. و حرفی است که با توجه به حس رقابت و برتری‌جویی در دانش آموزان، هر کدام میخواهند که پیروز میدان باشند. بگاهی اوقات ناگهانه دست به کارهای خطرناک هم میزنند. فهیم مسئول 15 تعلیم و تربیت کابل میگه که جوانایی که سلاح‌های ناریه و جاره، یعنی همون سلاح‌های گرم و سرد،
بله،
با خود می‌گردانند، اینا به نوع می‌خواهند در نظر دیگران برتر جلوه کنند.
یکی از خواست‌های جوانان است به منظور جلوه دادن خود که ما بزرگیم، چون ما در طول دهه‌هایی که گذشته با این چنین چیزها خو گرفتیم. بنان ما بزرگمنشی خود را در همراهی با و همسویی با این وسایل می‌دانیم. گفتن این کلمه بسیار زشت است که ما بگیم که یکی از این استادا هم در پهلوی جرابش چاخو میگردانه. ما در فکر از این هستیم که صبح که میبراییم بجزی قلم کاغذ بگرداریم در جیب خود به چاخو و بکس پنجه و تفنگچه و اینا تکم میکنیم، میفهم فکر میکنیم راه انسانی بودن انسانی زیستنی است. کاوه جبران یک از شاعرهای معاصر از گفته به نفرینم گرفتارت کنم آخر چرا نامرد برای قتل یارت در بغل چاخو بگردانی. قیامت میشود روزی که از من رو بگردانی. آغاز مصرع اینطور است. بنان این ما را بزرگ نمیسازد.
شبنم که محصل 15 شرایط است میگه دی اواخر وسایل بازی اطفال به قسم تفنگچه و چاقو وارد افغانستان میشه و خانواده ها هم بدونی که در کنن به کودکانشان از این و بازیچه ها میخرن که در حقیقت نمیفهمن یک گام بسیار خطرناک را برداشتن
و غیر مستقیم و اطفالشان به می اسلحه باب عادت میکنه و علاقه مند میشه.
خصوصا می اطفال در دستاشون ببینی که چاقو میباشن، مثلا این چیزایی که در فیلم ها میبینن انیمه حرکت دارن اجرا میکنن. سامان بازی که فامیلشون برشون میاره باید از او استفاده نکنن که میشه داینده اما تو مثل یک آدم کش یا در جامعه ها.
راستی چیز دیگه که از سید داود انصاری استاد یکی از کورس‌های شخصی شنیدیم، او میگفت که شاگردانی که پس از امتحان به نتایج خوب دست نمیافتند استادانشان به نحو تهدید میکنن و حتی تفنگچه و چاقو را به استادانشان نشان میدن.
چقدر کار خطرناک.
بعضی شاگردا بودن که درس میخواندن یا درس نمیخواندن، کدام چیز میگفتشان واسه پدر خودم میآوردن یا در گوشه یا در آدم کورس وقتی که مدیر صاحب ما کدام چیز باش میگفت واسه یا تفنگچه میکشیدن یا چاقو میکشیدن. ایوازه که تفنگچه و چاقو را بگیرن قلم از خود بگیرن. چند روز پیش وقت میگم یک بچه جوان بچه بود سر نلامه بود در خانه‌شان به محروم باشد و این بچه صنف 12 الهیازی مکتب بود. یک چند دانا بچه‌ها گفته بودش بک طرف بالا بریم و اونجا چند نقوا تبر شدن که مردش میرن بچه‌ها عمر چاقو زده شدن و بچه‌ها از خاطر میگردن که یعنی مزور میباشم به غیر از مگر که زور نباشه چاقو پیشم میباشه تفنگچه پیشم میباشه.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی هستید. راستی فروزان جان، یک چیز دیگه هم است. همی نقش ارزش فکری و نگرش والدینم در نوع برخورد با جوانان تا حد زیاد موثر است. در جامعه که خانواده پیش اطفال ارزش واقعی خود از دست میتن، حمل انواع اصلا با عنوان یگانه رای دفاع یک امر معمول است.
خب در ارتباط عبدالحمید باشنده شهر کابل میگه در گذشته خانواده ها یک نظم خاص در مقابل اطفال و نوجوانان یا جوانان خود داشتن که این اصلاح ها را به دسترسشان قرار نمیدادن
و امروزه مواد دیده میشه که به صورتشون قرار میگیره.
در گذشته مردای قدیم یک سیاست خاص داشتن سر اعضای فامیل خود و باعث این میشد که چیزا رو به صورتشون هم قرار نمیدادن و اونا مد حیا یک نمایان نمیساخته نگهپاره بود کم بود. برخی جوانا را آدم میبینه که اصلا حیا چشم پدیده پیشان سلا و پنجه بوکس و چاقو و پیشقف قسم اول نگاه میکنن که نمایان افتخار میکنن که اینم این چیز که خود دارم و امرای باز کسایی که سرجودی ترین برخورد لفظی عاجل وار میکنن چاقو یا پنجه بوکس که جنجالای بعدی ازی بسیار زیاد میشه باعث حتی قتل میشه و این را باعث فامیلا جلوگیری کنه.
روانشناسان به این عقیده هستند که زمینه و فرصت های زیاد در این اواخر در اختیار اطفال و جوانان قرار داده شده که اونا به همین چیزها پناه میبرند که دایندهشان از نگاه روحی و روانی تاثیرات بد به جا میگذاره. محمد ظاهر شمس استاد روانشناسی تعلیم و تربیه کابل در این مورد گپای داره.
اگر ما فرصت ها را برشان مساعد می سازیم یا برشان فرصت های خوبتر و بهتری آموزشی در قرار نمیتیم، اونا پناه میبرن به اینمی بازی های نامطلوب و ای در آینده ذهنیتشان به طرف جنگ، به طرف استفاده از اسلحه. در اول ترشای تصور کنن که ما کسایی را که با ما سر و کار دار اونا را بترسانیم، ولی پس آنها به صفت یک حرفه در میای، به صورت یک موضوع رشد یافته در اختیارشان قرار میگیره که ممکن خدای نخواسته از یک طفل خوب ما یک جانی و قاتل به بار بیاید و این فرصت های بدره از لحاظ روحی و روانی. سابق اطفال وقتی که یک تفنگچه یک چیز میدیدن میترسیدن، به او دست خواهیش به هیچ وجه نمیزدن، ولی آله که در اختیارشون قرار گرفت این برشون جرأت میده که به اسلحه دست ببرن، ببینن و رواز کنن تفاوت هایش با یک اسلحه کوچک یا اسلحه بازیچه. ببینن این فرصت ها در آینده اونا را رشد میده تا اینکه این اسلحه را با خود داشته باشه و بی باکانه از او استفاده کنن.
راستی فرزان جان، برادرم سوال پیدا میشه که کدام قانون در مورد حمله اصلی سردوگر از طرف دولت وجود داره؟ یعنی اگه داره پس چرا این جوانان دست به این اعمال میزنن؟
خب ما با حشمت سانکزی سخنگوی قمندانی امنی کابل تماس شدیم. او گفت استفاده از سلاح یا هم بگوییم که سلاح‌های آرام مثل برچق، چاقو، پنجه بوکس بدون مجوز یک عمل غیر قانونی است. و اگر از نزد کسی چنین اسلحه به دست بیاید، سلاحشان ضبط و مورد بازپرس قانونی قرار میگیرند.
بله.
اما وزارت داخلی افغانستان به اشخاصی که لازم میدانن اجازه قانونی حمله اصله را میته.
اما ای که برای چی کسه پس مشنویم
که برای کی؟
وزارت امور داخله البته باوند اشخاص که خود از و لازم ببینه و لازم دید از و باشه اجازه میده یک میل، دو میل و بیشتر کمتر خواستن به مالکین شرکت ها و مالکین مارکت ها و یا هم تجارای محترمی که خواستن کابل یک مرکز تجارتی هست و یا ضرورت داشته باشه به خاطر تامین امنیت البته شخصیشان، بعد از مراحل قانونی تا مراحل که داره در تمام ریاست های وزارت امور داخله رجستر میشه و برازیا به مدت یک سال مجوز و یا اجازه به سلاح گشتاندن البته برشان داده میشه که بعد از یک سال باز دوباره تمدید میشه. خب البته انتقادهای مردم تا حد بجا هست، البته که در بعض موارد دیده میشه که خاصن جوان ها از سلاح به طور غیر قانونی استفاده میکنه، اما این با اطمینان برتون بگم که تا حد زیاد پلیس جلوگیری کرده و این امر در آخرین سطح خود قرار داره.
آقای سانکزی از تمامی خانواده، ادارات، مکاتب، پانتون‌ها و مردم عام می‌خواهد تا در جهت غیر مسلح‌سازی ایگون افراد اونا را کمک کنند.
کارمندان جنایی و استخبارات ما هم روزه تمام مناطق شهر خاصن در مناطق پرازدحام و چنین چیزا فروخته میشه یا گشت و گذار دارن و کسایی که دست به خرید و فروش چنین اشیا میزنن و اعمالشون هم ضبط میشه و با خودشون هم برخورد قانونی صورت گرفته. اما در این عرصه همکاری مردم، همکاری فامیل ها و ما همواره از فامیل های محترم خواستیم که اطفال و نوجوانان خود از نگهداری و انتقال چنین اشیا جلوگیری بکنه و خواستن از اداره مکاتب از اونها خواستیم که در کدام مواردی که چنین داره بچه میخوره بزرگترین فرصت با اداره پلیس کابل و حوزه مربوطه که مسئولیت تامین امنیت در منطقه را داره، در ساحل داره، در جنان بگذارن، پلیس حتما به این مطمئن باش که اقدام کرده و اقدام میکنه.
خوب عیفا جان.
بله.
آقای سانکزی همچنان گفت که اگر چنین جوانانی که با خود چاقو، تفنگچه و برچه حمل رو یا نگهداری میکنن شناسایی شوند، به مدت 24 ساعت تحت نظارت قرار خواهند گرفت و در ضمن موهای سرشان تراشیده میشه.
اینی دیگه بسیار خطرناک است. پس چه خوب است که جوانان از همچو اقداماتی که سبب سرافگندگیشان میشه دست بردارن و شرافتمندانه و بی درد سر زندگی کنند.
جا
جوانان گرامی، شما میتونین با ارسال نظریات و پیشنهاداتان از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان ما را جهت بهتر شدن برنامه کمک کنین.
همچنان برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین. www.azadiradio.com.
خب ایفا جان، رسیدیم به آخر برنامه
و قبل از اینکه خداحافظی کنیم، آهنگ هفته مونده که بشون بشنویم.
و در این هفته آهنگ را با آواز فیاض حمید انتخاب کردیم که
با جوانان یک جا میشنویم و همراهشون خداحافظی میکنیم
و میگیم که خداوند یارو
مدد کند.
سر و پای آرزویم و در سرایت امشب بز درد دل بخانم غزل برایت امشب ز درد دل بخوانم غزل برایت همه ترس و بیم آنم، همه ترس و بیم آنم که بخواب خانه باشی که کبوتر صدایم نرسد با پایت امشب که ز درد دل غزله برایت امشب که ز درد دل بخوانم غزله برایت امشب.
رادیو آزادی، بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگام که آمدیم مشکلی خیلی
شفافیت مثلا ورزی شده نظام
یا هم ده کل ملت نه صلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر،
پل نظر بیام پل نظر وای منگم وای.
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی.
قندهاری و مزاری بخون بیراد، حتم قندهاری و مزاری بخون بیراد، لوز قلم نه صوت قناری بخون بیراد، لوز قلم نه صوت قناری بخون بیراد. حتم قندهاری، حتم مزاری، حتم قندهاری، حتم مزاری، لوز قلم نه صوتی صوتی قناری، لوز کلم نه صوتی صوتی قناری. حرفی بزن که دنبوره ها گل کنه بیرار، دولی بزن که دنبوره ها گل کنه بیرار، مردم هوای مندنی کابل کنه بیرار، مردم هوای مندنی کابل کنه بیرار. الواس که بغل کت یک دیگه خوب، خور از نقل و غزل کت یک دیگه خوب، شما گشت و پنانی باغ کشته سلام علیکم علیکم نویشته، شما گشت و پنانی باغ کشته سلام علیکم علیکم نویشته. تا نغمه گرشن و از تو خبرشن و تو هم سفر شانی آسوده تر شان، هم سفر هم سفر هم سفر هم سفر. این باری نیک خانه را مقبول کنه بیرار، این باری نیک خانه را مقبول کنه بیرار، مردم هوای مندنی قبول کنه بیرار، مردم هوای مندنی قبول کنه بیرار. Thank you. سوز پور با روشنه باز سرک هارای دل دا روشنه باز لبای هر پکیر از گل بکاری سبد ها پر کنی دوبری بیاری لبای هر پکیر از گل بکاری سبد ها پر کنی دوبری بیاری کرچان میهان شمه دل مهربان شمه شاو و شن سفید و بختا جوان شمه شاو و شن سفید و بختا جوان شمه دینداری نیک خانه را مقبول کنه بیرار مردم هوای مندنی قبول کنه بیرار مردم هوای مندنی قبول کنه بیرار حتم قندهاری حتم مزاری حتم قندهاری حتم مزاری لوز قلم نه سوتی سوتی قناری لوز قلم نه سوتی سوتی قناری حتم قندهاری حتم مزاری لوز قلم نه سوتی سوتی قناری گولی بزن که تنبوره ها گل کنه بیرار مردم هوای مندنی کابل کنه بیرار مردم هوای مندنی کابل